ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. در یک شب اردیبهشتی دیگه، یک شنبه شب، از هر جایی که همراهید با ما تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اصلی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخشای متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با حسن جعفری.
اصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو با نگاهی به بحران اوکراین آغاز می‌کنیم. هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مذاکره در مورد سرنوشت ناظران ربوده شده‌اش ساعتی پیش وارد شهر اسلوویانسک در شرق اوکراین شد. بنابر گزارش‌ها، اعضای این هیئت مذاکراتی را با ویچاسلاو پونوماریوف، شهردار خودخوانده این شهر، آغاز کردند. آقای پونوماریوف ساعتی پیشتر گفته بود به دلیل شرایط موجود، گروگان‌هایی که در اختیار آنهاست اسیران جنگی هستند. 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت بر اجرای توافق ژنو با اوکراین رفته بودند، روز جمعه توسط نیروهای مسلح هوادار روسیه در شرق این کشور ربوده شدند. مراسم تقدیس دو تن از رهبران درگذشته مسیحیان کاتولیک روز یکشنبه در جمع صدها هزار نفر در میدانی در واتیکان برگزار شد. در این مراسم پاپ ژان 23 و پاپ ژان پل دوم در رتبه قدیس قرار گرفتند. در این مراسم بی سابقه که پاپ فرانسیس و پاپ بندیکت 16 رهبر فعلی و رهبر سابق کاتولیک‌های جهان حضور داشتند، به طور همزمان دو پاپ درگذشته تقدیس شدند. شمار زیادی از رهبران و سیاستمداران کشورهای مختلف در مراسم روز یکشنبه حضور داشتند و شمار جمعیت حاضر در میدان نیز حدود 1,000,000 نفر برآورد می شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز تأکید کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب به نتیجه خواهد رسید. آقای ظریف که در نشست خبری مشترک با همتای اتریشی‌اش در تهران سخن می‌گفت، رویکرد ایران به مذاکرات هسته‌ای را مثبت خواند و گفت این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و در آن به توافقی دست خواهیم یافت. در ادامه واکنش ها به انتشار یک سی‌دی در انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به شدت از انتشار این سی‌دی انتقاد کرد. به گزارش مهر، آقای لاریجانی در دیدار با تشکل‌های کاریری گفت مسببان و عوامل توزیع این سی‌دی به تاریخ هم دروغ می‌گویند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه حامل این پیام است که مسکو باید به تحریکاتش در شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای اوباما که در نشستی خبری در مالزی سخن می‌گفت، افسود تا زمانی که روسیه به جای تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسئله همچنان به تحریکاتش ادامه دهد، بداند با پیامدهای فزاینده روبرو خواهد شد. وزارت خارجه ایران از توافق دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای آشتی ملی استقبال کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی از هر گونه آشتی ملی که وحدت فلسطینی را به دنبال داشته باشد استقبال می‌کند. با این حال خانم افخم در مورد بخش دیگر توافق میان فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی واکنشی ابراز نکرد. سازمان آزادی بخش فلسطین، فتح و گروه حماس پس از 7 سال تنش و دشمنی با یکدیگر، روز چهارشنبه اعلام کردند بر سر پیمانی 7 ماده‌ای برای دستیابی به آشتی ملی به توافق رسیدند. نخست وزیر کره جنوبی چونگ هون وون امروز در ارتباط با سانحه غرق شدن کشتی کره جنوبی از سمت خود استعفا کرد. در این سانحه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، دولت سئول در معرض انتقادات زیادی مبنی بر عدم واکنش به موقع برای نجات سرنشینان کشتی قرار گرفته است. و خبر آخر این که صدور قبض برق با تعرفه جدید در ایران آغاز شد. معاون خدمات مشترکان شرکت توزیع برق تهران به خبرگزاری فارس گفته است صدور قبوض اصلاح شده برق برای مشترکان بزرگ از سه‌شنبه هفته گذشته و برای مشترکان عادی و خانگی از روز چهارشنبه آغاز شده و به تدریج در اختیار آنان قرار گرفته است. آزاده،
خیلی متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. سه زن بلوچ و سنی مذهب فرماندار و شهردار شدند.
اگرچه بلوچستان پیشتاز این حرکت تبعیض زدایی بر علیه اهل سنت و بخصوص زنان هست، اما نمونه های اندکی رو در برخی از استان های سنی نشین مثل استان هرمزگان یا گلستان میبینیم.
با افزایش قیمت انرژی و بنزین در ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور کم شد.
یک چنین افزایشی فعلا با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همینطور زندگی بسیار سخت مردم قابل تصور نیست.
تا بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر با ما بمونید. اول مجله شانگاهی رادیو فردا سعی بزنیم به اوکراین و بشنویم تازه ترین خبرها رو در این کشور ناآرام. آزادی ناظران بین‌المللی در شرق اوکراین بزرگترین دغدغه نیروهای امنیتی این کشور هست. همینطور هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مذاکره برای آزادی این افراد به منطقه اعزام شدن. جدایی طلبان مسلح هوادار روسیه میگن که گروگان‌های خودشون رو با همقطاران بازداشت شده‌شون تعویض می‌کنن، در حالی که غرب روسیه رو به سرپیچی از برداشتن گام‌هایی برای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین متهم می‌کنه. آمریکا و اتحادیه اروپا از آمادگی خودشون برای افزایش تحریم‌ها علیه این کشور خبر دادند. از آنا رایسکایا بشنویم در کیف، اوکراین.
گزارش ها در بر دستگیر شدن دو خبرنگار و سه مامور امنیتی اوکراینی توسط شورشیان در استان دنیتسک است که تعداد کل گروگان های هواداران مسلح روسیه در منطقه را به بیش از 20 نفر می رساند. در میان این افراد 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار دارند. ویچسلاو پانماریوف که خود را شهردار سلاویانسک می نماید گفت همه این افراد به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و باید تحویل سازمان امنیت روسیه شوند. او در این حال افزود که آماده است افراد دستگیر شده را در ازای آزادی رهبران جدایی طلبان که توسط نیروهای امنیتی اوکراینی بازداشت شدند آزاد کند. شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا طی تماسی تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش از روسیه خواست آنچه در توان دارد برای آزادی ناظران اروپایی انجام دهد. مقام‌های آلمان، چک، لهستان، دانمارک و سوئد که شهروندان این کشورها تیم ناظر تشکیل می‌دهند نیز خواستار مساعدات روسیه برای آزادی آنها شدند. روسیه اوکراین را به عدم تأمین امنیت ناظران اروپایی در منطقه‌ای که به گفته دیپلمات‌های روس ارتش علیه شهروندان عادی می‌جنگد متهم کرد، اما وعده داد برای آزادی این افراد تلاش کند. سرگی سالوتکی تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید گروگانگیری ادعاهای دیپلمات‌های روس را به چالش کشیده.
شهروندان عادی کسی را به اسارت نمیبرند، آنها را مورد شکنجه قرار نمیدهند و نمیکشند، به پایگاه‌های نظامی حمله نمیکنند. روسیه میگوید در شرق اوکراین شاهد نارضایتی‌های مردمی هستیم از نوعی که در میدان استقلال کیف شاهد آن بودیم، اما این ادعا عکس واقعیت است. مشخصا این گفته‌های دیپلمات‌های روس مخاطب داخلی را مد نظر دارد، اما حیف است که آنها به شهروندان خود دروغ میگویند.
در تحول دیگر ایگر استریلکوف که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراین رهبری جدایی طلبان را بر عهده دارد و مامور اداره اطلاعات ستاد نیروهای مسلح روسیه است، با روزنامه روسی کمسومولسکای پراودا مصاحبه کرد که طی آن مسئولیت اشغال ساختمان‌های دولتی در استان دنیتسک را بر عهده گرفته. او گفت که گروه وی از کریمه به دنیتسک آمده و دو سوم آن شهروندان اوکراینی با تجربه جنگیدن در نقاط مختلف جهان از افغانستان گرفته تا سوریه اند. او مشخص نکرد بقیه این افراد تابع چه کشوری هستند. کیف موسکو را متهم میکند که گروه های خرابکار به شرق اوکراین اعزام کرده، اما روسیه این اتهامات را رد میکند. موسکو پیشتر نیز منکر حضور نظامیان خود در کریمه بود، اما معتقبا مشارکت ارتش و ماموران امنیتیش در رویدادهایی که به الحاق این شبه جزیره به روسیه انجامید را تایید کرد. ایلیا آزر خبرنگار روس که در استان دنیتسک به سر میبرد معتقد است ماموران روس در این منطقه حضور ندارند، اما روسیه از آب گللوت ماهی میگیرد.
Хотя они сами называют себя офицерами ГРУ и представляют себя как полковники.
رهبران جدایی طلبان خود را مأمور اطلاعاتی و افسر ستاد نیروهای مسلح روسیه معرفی می کنند، اما آنها نظامی روس نیستند بلکه مزدورند. بسیاری بر این باورند که خاندان یانوکوویچ از آنها حمایت مالی می کند. البته یانوکوویچ تحت کنترل نیروهای امنیتی روسیه است و تفاوت گذاشتن بین منافع وی با منافع پوتین دشوار است. موسکو تا زمانی که به نفعش باشد از جدایی طلبان حمایت خواهد کرد، اما به نظرم کنترل آنها دشوار است، به ویژه که بسیاری از آنها رفتار منطقی ندارند.
در روزهای گذشته کشورهای غربی نسبت به تحریم‌های جدید علیه روسیه هشدار دادند. یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت هدف از تشدید تحریم‌ها ارسال این پیام به روسیه است که به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
فراموش نکنید که تازه ترین رویدادهای اوکراین رو میتونید از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید، همطور در صفحه فیسبوک ما بسیار فعال هستیم و میتونید آخرین اخبار رو در فیسبوک ما هم دنبال کنید. برگردیم به ایران. با افزایش بهای حامل‌های انرژی به خصوص بنزین، میانگین مصرف روزانه این فراورده استراتژیک نفتی در ایران کاهش پیدا کرده. علاوه بر افزایش قیمت‌ها، چند سیاست جدید هم برای مهار جهش دوباره مصرف بنزین از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اعلام شده. از آغاز امسال چند بار میانگین مصرف بنزین در ایران به مرز 100 میلیون لیتر در روز نزدیک شده، ولی با افزایش بهای بنزین باز در سرشیبی سقوط قرار گرفته. از آبتین صد بشنویم.
آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت بنزین، مصرف این فراورده نفتی از روزانه 100 میلیون لیتر در سال جاری با کاهشی حدود 50% به 53 میلیون لیتر رسیده است. اما عباس کاظمی، معاون وزیر نفت ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره این کاهش مصرف بنزین گفته قضاوت زود است. به گفته مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، جدای از این موضوع، برنامه‌هایی در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران برای مدیریت مصرف بنزین تعریف شده است. به گفته آقای کاظمی، یکی از سیاست‌های در دست اجرا متنوع سازی سبد سوخت خودروها با توسعه صنعت CNG و عرضه گازوئیل برای خودروهای سواری است. معاون وزیر نفت ایران میگوید که با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی، ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو 4 افزایش یافته است. این مقام مسئول یکی دیگر از سیاست‌ها را جدای از افزایش قیمت‌ها، بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی به منظور ارتقای بهبود کیفیت بنزین عنوان کرده است. معاون وزیر نفت ایران در این باره میگوید با بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران نیازی به واردات یا تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ندارد. به گفته او، سال آینده ظرفیت تولید بنزین با اجرای فاز اول طرح ستاره خلیج فارس حدود 12 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره سناریوهای مطرح شده از سوی دولت برای مدیریت موضوع بنزین با در نظر گرفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها، میگوید
بالا رفتن بهای بنزین یکی از مراحلی هست که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای واقعی کردن بهای این کالا پیش بینی شده. با در نظر گرفتن شرایطی که قانون تعیین کرده، اگر هدفمند کردن یارانه‌ها تا آخر اجرا بشه، قیمت هر لیتر بنزین آزاد تا پایان برنامه پنجم 1550 تومان از قیمت فعلی گرانتر خواهد. طبعا یک چنین افزایشی فعلا با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همینطور زندگی بسیار سخت مردم قابل تصور نیست و به احتمال قریب به یقین در اجرای قانون انعطاف‌های زیادی در نظر گرفته خواهد شد، از جمله از لحاظ زمانی.
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران اعلام کرده تا اطلاع ثانوی محدودیتی برای عرضه بنزین ذخیره شده 400 تومانی در کارت‌های سوخت تعریف و اجرا نخواهد شد. بر این اساس همکنون با احتساب بنزین ذخیره کارت‌ها، این فراورده نفتی با 6 نرخ در جایگاه‌های سوخت ایران عرضه می‌شود. شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران پنج شنبه قیمت بنزین آزاد را 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای را 700 تومان اعلام کرد.
همونطور که توی گزارش آپتین ساعت شنیدید، دولت حسن روحانی اعلام کرده قیمت‌ها رو با شیب ملایم افزایش داده تا مسئله تورم و گرانی رو همزمان بتونه کنترل و مدیریت کنه. شما که شنونده رادیو فردا هستید، در مورد افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی ان جی چی فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
اینا همشون یکی هستن، دستشون تو یک کاسن. فهمیدن در اجرای فاز دوم یارانه ها تورم چند برابر میشه. برای جلوگیری از سر و صدا و فریاد ملت به قول خودشون آشوب و فتنه، به عمد قضیه بند 350 ایوین رو درست کردن تا فکر و نظر مردم به اون طرف مشغول بشه و قیمت ها جا بیفته.
میگم بچه بیشتر الان، اگر کسی بچه میخواد، من بچهش، دو تا بچه هم دارم، نوه هم داره، دیگه نمیخواد بچه دار بشه، منو به فرزندی قبول کنه.
خانواده های فقیر و کم سواد که نمیتونن به وسایل جلوگیری دستیابن، مرتبا بچه دار میشن و الا خانواده های مرفع با تحصیلات بالا به هر ترتیبی که هست از داشتن فرزند زیادی جلوگیری میکنن، چون در این مملکت با وجود استرس ها و بیماری ها بچه ها جز با فقر و بدبختی و ظلم و ستم آینده ای ندارد. من از سازمان ملل حقوق بشر و آمریکا و سایر کشورهای بشر دوست خواهش میکنم به داد مردم ایران به خصوص بچه ها و نوجوانان و جوانان برسد. شما را به خدا نمایندگان به ایران بفرستید تا در قسمت های جنوب شهر فقیرنشین ببینند که بچه های 8-9 ساله چطور به جای رفتن مدرسه در زباله ها و بازیافت ها به دنبال چیزهایی میکنند که بتوانند بفروشند و پولش را به پدر و مادر فقیر یا معتاد یا مریض دهند. میخواستم بگم این مسئله خیلی واضحه که حکومت ایران اجازه نده یک دانشمند اروپایی یا آمریکایی حتی اگه جانشون رو فدای ایران کنن در ایران دفن بشن. حالا اگر یه تروریست فلسطینی یا سوری بود، او رو در بهترین نقطه ایران حتی به اسم شهدای گمنام دفن می‌کردن و ازش تجلیل می‌کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامگیر رادیو فرداست و ما اسمس های شما رو دریافت میکنیم و تو برنامه های زنده حتما میخونیم. معصومه پرندوار که بلوچ و سنی مذهب است، روز یکشنبه رسما فرماندار شهر هامون شد. در چند ماه گذشته همیرا ریگی که او هم بلوچ و سنی هست، به فرمانداری شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان منصوب شده. قبلا هم سامیه بلوچزهی که سنی مذهب توسط شورای شهر کلات به عنوان شهردار انتخاب شده بود. علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، در مراسم معرفی خانم پرندوار گفته زنان به قابلیت و آمادگی لازم برای مسئولیت پذیری رسیدند. در همین زمینه نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگوی داره با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، و از او پرسیده چرا دولت انتصاب فرمانداران زن را از سیستان و بلوچستان آغاز کرده؟
عقیده من با توجه به اینکه اصولا تبعیضات مختلفی در کشور ما وجود داره در رژیم جمهوری اسلامی، اما بلوچستان مظهر این نوع تبعیضات است، بخصوص در سه بعد مختلف: تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی و تبعیض مذهبی. اگر یک زن انتخاب بشه، در بطن خودش عقیده من این ناقل یک پیام هست در راستای تقلیل این تبعیضات، اولا جنسیتی اگر زن باشه، دوم قومی اگر بلوچ باشه، سوم مذهبی اگر اهل سنت باشه، و انتخاب این دو خانم در مقام فرمانداری های مختلف در شهرهای استان سیستان و بلوچستان نشون میده که علارغم اینکه بسیاری از وعده های آقای دولت روحانی عملی نشد، اما حداقل در بعضی جهات و بخصوص توسط استاندار اصلاح طلب تلاش میشه تا اون تبعیضات کم رنگ تر بشن و نوعی تعامل و همکاری بین دولت مردان و مردم بلوچ در اون استان به وجود بیاد.
آقای دوشوکی، یه وجه مشترک دیگه‌ای که بین این سه تا خانم، یعنی سامیه بلوچزهی، شهردار کلات، معصومه پرندبار، فرماندار هامون، و همیرا ریگی، فرماندار شهرستان قصرقند، سنی بودنشون هست. هر سه بلوچ هستند و هر سه سه هم سنی هستند و هر سه هم در چند ماه گذشته توسط استاندار یعنی علی اوسط هاشمی انتخاب شدند. فکر میکنید که از روی عمد این سه زن هر سه سنی انتخاب شدند؟
واقعیت اینه که اولا این سه خانم اون قابلیت و توانایی و سابقه کاری رو داشتند. مثلا خانم همیرا ریگی 20 ساله که در این امور مشغول هست، قبلا بخشدار بخش مرکزی چابهار بوده. خانم سامیه بلوزه‌ای توسط شورای شهر به عنوان شهردار انتخاب شدند و دولت نقشی در انتخاب ایشون نداشته، اما در این حال نباید تلاش های دولت رو در این راستا یعنی در راستای تبعیض زدایی کمرنگ کرد، چون به هر حال علاوه بر سیستان و بلوچستان ما میبینیم که خانم مرجان نازقلیچی در بندر ترکمن یک زن سنی هست به عنوان فرماندار بندر ترکمن انتخاب شدن. اگرچه بلوچستان پیشتاز این حرکت تبعیض زدایی بر علیه اهل سنت و بخصوص بر علیه زنان هست، اما نمونه های اندکی رو در برخی از استانهای سنی نشین مثل استان هرمزگان یا استان گلستان میبینیم. و با توجه به اینکه استاندار بقیده من آقای هاشمی تلاش میکنه که این تبعیضات کمرنگتر بشه و نوعی تعامل رو با مردم بلوچ با وجود بیاره، به همین دلیل ما میبینیم گروه های افراطی و تامگرا چه در سطح مرکز چه در بین مراجع تقلید در قم کمپین بزرگی رو بر علیه استاندار به راه انداختن.
آقای دوشوکی، شما اشاره کردین توی صحبتاتون به مراجع تقلید در قم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز پنج شنبه انتقاد کرده بودند از رویه دولت درباره اقلیت‌های مذهبی و گفته بودند که رژیم گذشته با اقلیت‌های مذهبی یه جور رفتار می‌شد که قانع بودند، ولی امروز ما در حال افزایش توقعات هستیم، باید بدونیم که این موجب جذب بیشتر نمیشه بلکه توقعات اونها رو یعنی اقلیت‌های مذهبی رو بیشتر می‌کنه، و انتقاد کرده بودند از دولت. این انتقاد آقای مکارم شیرازی دقیقاً متوجه چه اقداماتی از دولت میشه درباره اقلیت‌های مذهبی که نارضایتی آقای مکارم شیرازی رو فراهم کرده؟
این برمیگرده اولا به سیاست کلی دولت آقای روحانی که در بیانیه 10 ماده خودش قول داده بود که رفع تبعیض بکنه برای اقوام و اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل سنت. اما واقعیت اینه بعضی از علما و مراجع تقلید در قم رفع تبعیض رو بر نمیتابند. آقای مکارم شیرازی اشاره کرده بودند که در گذشته اهل سنت راضی بودند. واقعیت اینه که در گذشته هیچ گونه سیاست عمدی برای اهل سنت وجود نداشت. در زمان پهلوی حتی وزیر سنی وجود داشت، آقای وزیری که یک کرد سنی بودند، وزیر دادگستری بودند. در مقامات لشکری در بین ارتش هم سنی ها بودند، ولی امروز ما میبینیم که در بین استانداران، سفرا، وزیران، معاون وزیران حتی یک سنی هم وجود نداره. الان که دولت روحانی و به خصوص استاندار سیستان و بلوچستان تلاش میکنن که این تبعیضات کمرنگ تر بشه، من فکر میکنم اونها به دلیل گزارشاتی که از طرف نیروهای وابسته و افراطی خودشون در مناطق سنی نشین بهشون میرسه و هم به دلیل تنگ نظریه های ذاتی که در خود اونها وجود داره، این رفع تبعیض رو بر نمیتابند و متاسفانه این باعث ایجاد خشونت میشه.
تا امروز 3 زن بلوچ و سنی مذهب فرماندار و شهردار شدن. این موضوع گفتگویی بود که نوشین سید حسینی انجام داده بود با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. اما پخش یک فیلم مستند در ایران این روزها خبرساز شده، مستندی که ساخت و نمایشش اعتراض بعضی از مقامهایی مثل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال داشته. از بابک غفوری آذر بشنویم.
مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی هستند. هدف اصلی ما از مذاکرات ایجاد ارتباط مناسب با رهبران احتمالی آینده ایران بوده.
گفت برای تو الان که نظامی هستی سخن.
من روحانی هستم. این عنوان مستندی است که در روزهای اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران خبرساز شده است. مستندی که سازندگانش میگویند مروری منصفانه و بی‌طرفانه بر 5 دهه فعالیت سیاسی حسن روحانی است، اما منتقدانش که طیف گسترده‌ای را از دفتر رئیس جمهوری ایران تا رئیس مجلس شورای اسلامی را شامل می‌شوند، میگویند این مستند اطلاعات نادرستی به مخاطب می‌دهد و در برخی موارد دروغ می‌گوید. سازنده مستند من روحانی هستم معصومه نببی است و تولید دفتری به نام شفق مدیا است، اما از سوی دفتری به نام سفیر فیلم با هدف نمایش در دانشگاه‌ها و مجامع فرهنگی پخش می‌شود. سفیر فیلم از دفاتر تولید فیلمی است که پس از حوادث سال 88 ایران با هدف مقابله با آنچه جنگ نرم خوانده می‌شود تأسیس شد و در سال‌های اخیر از فعال‌ترین نهادهای فرهنگی در تولید آثاری تصویری مطابق روایت جریان رسمی جمهوری اسلامی بوده است. از معروفترین محصولات سفیر فیلم مستندهایی چون یزدان تفنگ ندارد و میراث آلبرتا است. سازندگان من روحانی هستم میگویند کار ساخت این فیلم را پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران با هدف معرفی شخصیت حقیقی آقای روحانی آغاز کردند. در این مستند به وقایعی چون مذاکرات مکفارلین، نامه معروف به 99 امضا علیه نخست وزیری میرحسین موسوی در زمان حیات رهبر پیشین جمهوری اسلامی و پرونده هسته‌ای پرداخته می شود و خبرسازی آن هم مربوط به همین قسمت هاست.
به نظر ما امر بسیار خلاف اخلاقی بود.
We went not bad in poker game too.
این مستند نخستین بار در دانشگاه تهران به نمایش درآمد، اما بعداً مسئولان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و امیرکبیر تهران از نمایشش جلوگیری کردند. با این همه در روزهای اخیر بخش‌هایی از آن در وبسایت‌های حامی رهبر جمهوری اسلامی قابل مشاهده است. با بالا گرفتن حاشیه‌های مرتبط با این مستند، روز شنبه منبعی آگاه در دفتر رئیس جمهوری ایران اطلاعات و نحوه تدوین این مستند را نادرست خواند. اما تندترین واکنش را روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نشان داد که در جمع اعضای تشکل‌های کارگری و بسیج کارگری گفت سازندگان این فیلم به تاریخ هم دروغ می‌گویند. آقای لاریجانی با اشاره‌ای تنبیهی به سازندگان این فیلم گفت اگر کسی اختلاف سیاسی دارد، این مردانگی نیست که از هر وسیله‌ای و ابزاری استفاده کند. در مقابل این انتقادها معصومه نبوی سازنده این مستند به خبرگزاری مهر گفته منابع این فیلم روایت دوستان و وابستگان رئیس جمهوری از جمله خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و بر اساس گفته های آنها این فیلم ساخته شده است. او گفته بخش دیگری از فیلم که شامل تصاویری از مذاکره خصوصی محمد جواد ظریف و محمد البرادعی در زمان مذاکرات هسته‌ای سالهای پیش است، از مستندی پخش شده از بی بی سی گرفته شده است. خانم نبوی همچنین از ایجاد مشکلاتی بر سر نمایش این فیلم در دانشگاه‌ها انتقاد کرده است.
از بابک غفوری آذر درباره مستند من روحانی هستم شنیدید که جنجال‌های مختلفی رو به وجود آورده، اما خبرهای ورزش رو هم با فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز با 1 پله نزول نسبت به سال گذشته در سکوی سوم مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفت. در آخرین روز این رقابت‌ها که در شهر آستانه مرکز قزاقستان برگزار شد، روز یکشنبه بهنام مهدی‌زاده فرنگیکار سنگین وزن ایران در 130 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفانی از تاجیکستان، کره جنوبی و قزاقستان به فینال رسید و در پیکار پایانی کشتیگیری از قرقیزستان را مغلوب کرد و تک نشان طلای کشتی فرنگی ایران را برگردن آویخت. یوسف قادریان در 80 کیلو نقره گرفت و سعید عبدولی در 75، علی علیاری در 98 و مشتبه کریمفرد در 85 کیلو هم صاحب مدال برنز شدند. در پایان این پیکارها قزاقستان میزبان و قرقیزستان بالاتر از ایران در سکوهای اول و دوم قرار گرفتند. کشتی فرنگی ایران 8 قهرمانی و 6 نایب قهرمانی در آسیا را در کارنامه دارد. اعضای تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آمادگی جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی به سر می‌برند، روز یکشنبه با تصمیم کادر فنی به استراحت پرداختند. طبق برنامه تمرینات تیم فوتبال ایران از روز دوشنبه فردا پیگیری می شود و این تیم روز سه‌شنبه با تیم باشگاهی ساندانز که در رده اول لیگ برتر آفریقای جنوبی قرار دارد یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران قرار بود در اردوی جوهانسبورگ یک بازی تدارکاتی با تیم ملی موزامبیک برگزار کند که این دیدار لغو شد. و دیشب در فوتبال باشگاهی آلمان و اسپانیا تیم‌های بایر مونیخ و رئال مادرید با کسب پیروزی پرگل مقابل حریفانشان آماده پیکار در بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شدند. در هفته 32 بوندسلیگا بایر مونیخ 5-2 وردر برمن را شکست داد و از هفته 35 لالیگا رئال مادرید با 4 اوساسونا را در هم کوبید. مسابقه برگشت نیمه پایانی لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه شب انجام می شود. در بازی رفت رئال مادرید با 1 بایر مونیخ را شکست داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شمایی که همراه رادیو فردا بودید. ساعت 19:30 در تهران هست و همراه شما هستیم. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر با مینا بهارمس همراه بشیم.
سلام شنوندگان عزیز. هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مذاکره در مورد سرنوشت ناظران ربوده شده اش روز یکشنبه وارد شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین شد. بنابر گزارش ها اعضای این هیئت مذاکراتی را با ویاچسلاو پونوماریف شهردار خودخوانده این شهر آغاز کردند که گروگان‌هایی را که در اختیار آنهاست اسیران جنگی خوانده است. 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به اتفاق 5 تن از همراهانشان که برای نظارت بر اجرای توافق ژنو به اوکراین رفته بودند روز جمعه توسط شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق این کشور در شرق اوکراین ربوده شدند. سایت کلمه از اعتصاب مغازه‌داران خیابان لاله‌زار تهران در روز یکشنبه خبر داده است. بنابراین گزارش، فروشندگان لوازم الکتریکی و برقی به نرخ تعیین شده مالیات بر ارزش افزوده برای سال 93 اعتراض دارند. این نرخ برای سال 93 معادل 8% در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش، ماموران انتظامی در محل حاضر شدند تا با گفتگو اعتصاب کنندگان را به باز کردن مغازه ها ترغیب کنند، اما اعتصاب تا بعد از ظهر یکشنبه ادامه یافت و اعضای این سب با تجمع در مسجد محل نمایندگانی برای مذاکره با دولت تعیین کردند که قرار است روز سه‌شنبه با رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون استاندار تهران جلسه داشته باشند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته با دولت وحدت ملی فلسطینی ها مذاکره نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو افزود که راه حل دیگر این است که محمود عباس حماس را که خواهان نابودی اسرائیل است طرد کند. سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس چند روز پیش بر سر تشکیل دولت وحدت ملی طی 5 توافق کردند. اسرائیل در واکنش مذاکرات صلح را متوقف کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز شنبه گفته بود که دولت وحدت ملی به ریاست او خشونت را طرد و اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. محمود عباس روز یکشنبه هم هولوکاست را کریه‌ترین جنایت ضد بشری در تاریخ معاصر توصیف کرد. همزمان به رغم مخالفت صریح نخست وزیر اسرائیل با تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی ها تسیپ لوینی وزیر دادگستری اسرائیل و مذاکره کننده اصلی با تشکیلات فلسطینی گفته است که باید منتظر بود و دید که دولت وحدت ملی چگونه دولتی خواهد بود. و وزارت خارجه ایران از توافق دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای آشتی ملی استقبال کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی از هر گونه آشتی ملی که وحدت فلسطینی ها را به دنبال داشته باشد استقبال می کند. با این حال خانم افخم در مورد بخش دیگر توافق میان فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی واکنشی نشان نداد.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو از رادیو فردا شنیدید، اما در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در یک شنبه 7 اردیبهشت ماه باز هم صدای دیگر رو میشنوید، برنامه زنان رادیو فردا و مجله هفتگی ما. این هفته در مورد وضعیت زنان عربستان سعودی و همینطور افزایش آمار سیغه در ایران میشنوید. همراه بشید با رویا کرمی مجد تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. سومین زن فرماندار در ایران نیز معرفی شد. مرجان ناز قلیچین به عنوان فرماندار شهرستان ترکمن در استان گلستان منصوب شد. پیش از این مراسم معرفی معصومه پرندوار به عنوان فرماندار شهرستان هامون و دومین فرماندار زن در ایران و استان سیستان و بلوچستان نیز برگزار شده بود. هفته پیش از این نیز همیرا ریگی، زنی اهل سنت، به عنوان فرماندار قزرقند در استان سیستان و بلوچستان کار خود را آغاز کرد. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفت 30% قتل‌های کشور را قتل‌های خانوادگی تشکیل می‌دهند. به گزارش ایسنا، هادی مصطفی افزود در میان قتل‌های خانوادگی و همسرکشی، مردان بیشتر از زنان همسرانشان را به قتل می‌رسانند، اگرچه انگیزه‌هایی همچون ارتباطات غیر اخلاقی، نزاع و کدورت هم در ارتکاب این قتل‌ها مؤثر است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
آخرین آمار ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در کنار افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج، آمار ثبت ازدواج موقت با افزایش 33% روبرو شده است. هرچند این افزایش 33% به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها از ثبت 301 واقعی ازدواج موقت حاصل شده، اما آنگونه که جامعه شناسان می‌گویند رشد چنین پدیده‌هایی در جامعه ایران حتی به میزان ناچیز می‌تواند از آغاز تغییراتی در جامعه خبر دهد. آنگونه که رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه در ایران، میگوید عوامل مثبت و منفی را میتوان در هر پدیده اجتماعی از جمله صیغه یا ازدواج موقت هم یافت. رایحه مظفریان در مورد ازدواج میگوید
ازدواج یک رابطه دو سوی است، یعنی یک عللی باعث میشه که زن به ازدواج تمایل پیدا میکنه و یک عللی هم برای مرد هست که اون رو وادار میکنه به ازدواج کردن و اون هم به صورت موقت. اگر بخوام درباره زنها نام ببرم، عوامل البته منفی که ممکنه زن تن بده به ازدواج موقت، یکی مسئله اقتصادی هست، یکی ازدواج ناموفق سابقی بوده که زن ممکنه درگیرش بوده باشه و نخواد که دوباره یک رابطه ناموفق رو شروع بکنه و امکان آزمون و خطا براش وجود داشته باشه. در مورد مردها علاوه بر مسئله اقتصادی ممکنه دو عامل موجب بشن که اون رو وادار بکنن به ازدواج موقت. یکی اینکه ازدواج ناموفقی که خودش داره، خودش هنوز درگیرشه و تمایل داره ازدواج بعدی رو داشته باشه و جبران بکنه اون روابط حالا عاطفی نامساعدی که ممکنه یا درگیرش باشه یا ازش عبور کرده، و یکی هم ممکنه عدم رعایت شروط ضمن عقدی که مرد توانایی رعایت کردنش رو نداشته باشه.
خانم مظفریان از طرح نظریه‌های جدیدی در ایران در حوزه ازدواج خبر می‌دهد و از نظریه‌ای که مصطفی ملکیان، فیلسوف و روشنفکر ایرانی در مورد ازدواج مطرح کرده چنین می‌گوید.
آقای مصطفی ملکیان اخلاق رو مبتنی بر وفاداری می‌دونن و اون رو یک امر کیفی میدونن، یعنی قابلیت سنجشش از طریق این هست که ممکنه یک فردی خیلی وفادار باشه، کم وفادار باشه یا اصلا وفادار نباشه. اگر اینکه از فردی سوال بشه که چه جوری ازدواج رو میسنجه، اگر بهش بگن یک ازدواج 3 ماه موفق تره یا یک ازدواج 30 ساله، به شک و بیدرنگ همه ما ازدواج 30 ساله رو بر اساس معیارهای کمیش و طول دوره ازدواج یک ازدواج موفق تر از ازدواج 3 ماه میدونیم، در حالی که آقای ملکیان معتقد هستند که ازدواج هایی هم که کوتاه مدت هستن بر اساس اون اخلاق و بر اساس اون وفاداری که ایشون تعریف کردن هم امکان این داره که ازدواج های موفق تر از ازدواج های 30 ساله‌ای بشن که به مرور زمان زوج اون ازدواج رو فقط کش داده که بتونه در اون رابطه بمونه و خودش رو حفظ کنه.
به گفته خانم مظفریان، در بخش دیگری از نظریه مصطفی ملکیان این پیشنهاد مطرح شده که عهد ازدواج از ازدواج دائم خارج شده و هر 3 سال طرفین
والدین ازدواج خود را تمدید کنند. رایحه مظفریان همچنین به نظریه برخی از طرفداران فمینیست اسلامی اشاره می‌کند و از جمله نکات مثبت رواج صیغه را از بین رفتن تابوی بکارت در دختران می‌داند.
کراهت این باکر نبودن زنان رو در جامعه که به صورت سنتی اگر اینکه دختری بکارت نداشته باشه خیلی در جامعه جایگاه مناسبی هم نداره اشاره بکنیم که ازدواج های موقت این موضوع رو میتونن خیلی کمرنگ بکنن یا از جامعه به رفته رفته پاکش بکنن.
این کارشناس ارشد جمعیت و توسعه همچنین معتقد است که مشخص نبودن سرپرست فرزندان حاصل از ازدواج موقت و نیز نداشتن هیچ پشتوانه آموزشی و مسائل بهداشتی برای زوجهایی که در رابطه ازدواج موقت حضور دارند از جمله مواردی است که نیازمند توجه و دقت مسئولان بهداشتی کشور است. مظفریان به مشاهده نمونه هایی از همخانگی یا زندگی های بدون ازدواج در ایران نیز اشاره می کند و می گوید هرچند تعداد این قبیل زندگی ها در ایران زیاد نیست اما باید مسئولان به آن توجه کنند. وی در مثالی در مورد رواج این نوع زندگی مشترک به جامعه فرانسه اشاره می کند و این پرسش را مطرح می کند که باید دید حکومت ایران چه امکاناتی را می تواند در اختیار پدیده های نوظهور اجتماعی خود قرار دهد. رایحه مظفری
در جامعه فرانسه هم که برای اولین بار پدیده همخانگی واحد بودی دیدیم که دولت دچار یک شوک شد، ولی وقتی که باز افزایش تعداد این گونه زندگی ها مواجه شد اشکال که براش تمهیداتی قائم بشه، قوانینی در نظر بگیره و اون زوجین رو مان افراد ازدواج کرده در نظر گرفت دولت. حالا در کنار سالهای برای کسانی که ازدواج هم میکنن و به صورت رسمی ثبت میشن ممکنه تفصیلات دیگه ای قائل شده باشه. حالا ببینیم که جامعه ایران در آینده و دولت ایران تا چه حد میتونه تفصیلات رو در اختیار پدیده های نوظهور اجتماعی خودش قرار بده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این روزها رسانه‌های عربستانی خبرهای متفاوتی را در حوزه مسائل زنان منتشر کردند. از سوی خبر رسیده که زنی به اتهام رانندگی اتومبیل و درگیر شدن با پلیس به تحمل 160 ضربه شلاق محکوم شده و از سوی دیگر یکی از مقامات عربستانی از حضور زنان این کشور در پست‌های سیاسی استقبال کرده است. همراه هستیم با لیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا برای ما از آخرین اخبار زنان در عربستان بگوید.
استقبال از سوی مقامات دولتی عربستان از حضور زنان در جامعه در مسائل سیاسی در نهادهای تصمیم گیری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. البته این مسئله و حتی سخنانی که مطرح میکنن مسئولان دولتی و حکومتی و حتی شخص پادشاه در این باره با مخالفت‌هایی در داخل جامعه به ویژه از سوی روحانیون تندرو یا روحانیون سلفی روبرو میشه این صحبت‌ها، از جمله همین مسئله که اشاره کردیم، محکومیت یک زن به 150 ضربه شلاق و 8 ماه زندان. البته باید بگم این زن تنها متهم به رانندگی نیست، بلکه متهم است به کارگیری کلمات زشت علیه نیروهای امنیتی، تلاش برای اینکه اونها رو زیر بگیره با ماشین و حتی ضرب و شتم اونها. اتهامی که به زن نسبت داده شده که البته شک خصوصی هم داشته بیش از رانندگی بوده. اما مسئله رانندگی زنان در عربستان سعودی مسئله هست که از نظر عرفی هنوز به نظر میرسه حل نشده. نمیتونیم بگیم که اکثر جامعه مخالف هستن، اما اونهایی که مخالف رانندگی زنان هستن در این کشور قدرتشون و نفوذ مذهبیشون بین مردم هنوز زیاد هست، برای همین در این باره گامی مثبت برداشته نشده.
آیه جزائری، تغییر تحولاتی که در رده‌های سیاسی در عربستان در روزهای اخیر رخ داده چقدر میتونه بر وضعیت زنان این کشور تاثیر بگذاره؟
100% میتونه تاثیر داشته باشه. ببینید در انتخابات محلی، تنها انتخاباتی که در عربستان سعودی برگزار میشه، از دوره بعدی زنان برای اولین بار حق رأی خواهند داشت. خب البته خود سابقه انتخابات در عربستان سعودی طولانی نیست، از به چند سال پیش برمیگرده مسئله انتخابات و اینکه به زنان حق رأی بدن مسئله جدید هست و خواهند داد. شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز که جانشین ولیعهد عربستان سعودی هست تأکید کرده بر مسئله حضور زنان در مجلس شورا. خب ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در این دوره فعلی مجلس شورا برای اولین بار 20% مجلس اختصاص داده به زنان. خب حضورشون تا الان تو این مجلس حضوری 0% بوده، هیچ کدام از کرسی‌های این مجلس به زنان تعلق نگرفته. همین اقدام ملک عبدالله باعث شده که بعضی از روحانیون سلفی خشمگین بشن، حتی یکی از اونها زنانی که در مجلس شورا حضور دارن رو به فاحشه توصیف کرده. اما مقام های دولتی نمیخوان در این باره کوتاه بیان، به ویژه اونهایی که طیفی از خاندان آل سعود که الان حاکم هستن و الان جریان حکومت رو در دست دارن. شاهزاده مقرن تأکید کرده که باید حضور زنان افزایش پیدا کنه در مجلس شورا، مجلسی که مشورتی هست. لایحه‌ای هم برای مسئله حقوق زنان توسط زنان حاضر در مجلس شورا تدوین و ارائه میشه، از جمله لایحه‌ای که سال گذشته تصویب شد برای منع خشونت علیه زنان. یک گام جدیدتر هم برداشته شده. شاهزاده متعب پسر ملک عبدالله که وزیر گارد ملی هست خواستار حضور زنان در بخش‌ها و نهادهای نظامی شده. خب این مسئله در کشور مثل عربستان سعودی اگر اتفاق بیفته مسئله جالب توجه هست، به طور حق با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی روحانیون سلفی و بخش‌های محافظه‌کار جامعه مواجه خواهد شد. اما به نظر می‌رسد مسئله‌ای هست که عملی خواهد شد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.